بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث درباره اصالت الوراءت در اصول، در اصول عملیه اولین اصلی را که بحث میکنن صاحب نظران اصالت الوراءت هست. بحث اصلی درباره اصالت الوراءت عبارت است از اثبات ادله اعتبار اصالت الوراءت، چون در اصول سطح بحثی تا جایی رسیده است که نیاز به شرح معنا ندارد که بگیم اصالت الوراءت معناش چیست. موردش مثلا شک در تکلیف است، مفادش براءت ذمه است. چرا براءت میگن؟ به خاطر که براءت ذمه است، شرح معنا ندارن. اما ادله اعتبار این اصل را یادآور میشون. رسیدیم به عنوان، بفرمایید رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به اثبات اعتبار برای اصالت البراءت. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید حکم الزامی اهم از این که ایجابی باشد یا سلبی، اگر نصی درباره آن وجود نداشته باشد و دلیل معتبری برای کشف آن در کار نباشد، مورد براءت است عقلا و شرعا. یعنی هم براءت عقلی جا دارد و هم براءت شرعی. و می فرماید که در عدم نص فرق نمی کند که فقدان نص باشد یا اجمال نص. نص داریم ولی اجمال دارد، اجمال که داشته باشد حجیتی در کار نیست. و یا تعارض نص باشد، دو تا نص هست ولی تعارض دارند، بعد از که تعارض محقق بشود حجیت ثابت نمی شود. البته بر اساس رأی ایشان در تعارض مشهور تخییر هست. می فرماید مشهور بر تخییر هست، اما تحقیق اصولی در تعارض همان تساقط هست. بعد می فرماید که برای اعتبار اصالت البراءت به ادله اربعه استناد شده از کتاب و سنت و اجماع و عقل. می فرماید اما کتاب، اما آیات قرآن. می فرماید آیات متعددی مورد استناد قرار گرفته، از هر و ها قوله تعالی ما كنا معذبين حتى نبعث ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سوره اسراء آیه 15 ثبت کردم، ولی اسراء خود سوره سوره 15 است. آیه چنده؟
این لحظه بازشه.
آیه خب سوره اسراء الان متوجه شدم که آیه رو شماره رو که 15 در ذهنم ثبت کردم
یاد آیه 15 درست
سوره 15 هم هست، شاید
آیه
15 من به غلط اندازی این شد که سوره هم سوره 15 است.
آیه 15
نه، از این جهت به شک افتاد. خب درست بوده پس. سوره 15 آیه 15 ما کن نام عذبی حتی نبعث رسول الله. محقق خراسانی میفرماید ازهرها، ازهر این آیات، آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و آیات لیهلک من هلک عن بینه، آیات متعددی درباره اثبات اعتبار گفته شده است که در بیان شیخ و محقق خوبی گفتیم. می‌فرماید از هر و ها این آیه است، فقط همین یک آیه را ذکر می‌کند. منظور از هر چی باشد، استادون علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه وجه ازهریت رو می فرماید این است که ما در بحث اصل و بر اصالت البراءت در جهت تحصیل مؤمن هستیم، و در این آیه که نفع عذاب اعلام شده است، از حیث تأمین و مؤمن از هر گفته می شود. این وجه از حریت بر اساس مکتب اصولی شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه. و اما تخریب استدلال، خدای متعال در این آیه می فرماید که ما کسی را عذاب نمی کنیم تا اینکه پیامبری را مبعوث کنیم، و منظور از بعثت پیامبر بیان احکام هست. مبعوث بدون بیان احکام که ربط به عذاب ندارد. بنابراین ما نفی در این آیه نفی تعذیب هست در صورت عدم وجود بیان احکام، و این براءت در براءت همینو میخواهیم، دلیلی نداریم. شک که در احکام وجود دارد، شک که در حکم وجود دارد، در صورت شک که در حکم تعذیب نیست، عقاب نیست، استحقاق عقاب نیست، و این همون اصالت البراءت است. بنابراین این آیه تا اینجا دلالتش بر اعتبار براءت بیان شد. اما محقق خراسانی می فرماید که این دلالت کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در آیه آنچه که استفاده می شود این است که نفی تعذیب وجود دارد، یعنی تعذیب فعلیت ندارد، به تعبیر کتاب عدم فعلیت تعذیب، همین مقدار، و این تمام مدعا نیست. تمام مدعا این است که ثابت کن نفی استحقاق، که استحقاق عذاب نداشته باشد، اون موقع برای اجاری میشه. ملازمه بین عدم فعلیت تعذیب با عدم استحقاق وجود ندارد. می‌فرماید ممکن است تعذیبی در واقع باشد، نه عفوا، ممکن استحقاقی در واقع باشد، ولی بر اساس امتنان از مکلف برداشته شده است. پس بر اساس عدم تعذیب ملازمه ندارد، عدم فعلیت تعذیب ملازمه با عدم استحقاق ندارد. ممکنه مکلف در مورد شک در تکلیف اگر رعایت نکند استحقاق عقاب داشته باشد، ولی اون استحقاق بر اساس منت و امتنان برداشته شده، نه بر اساس عدم فعلیت تعذیب. معلوم شد این اشکال؟ مگر اینکه بگیم که عدم فعلیت تعذیب ملازمه دارد با عدم استحقاق عند الخصم، یعنی برای کسی که ما میخواهیم این مطلب ثابت کنیم و طرف ما در بحث قرار دارد، که گویا اون طرف آماده است که از آیه قرآن ما اعتبار براءت ثابت کنیم، و اون فرد معترف است که ملازمه بین عدم فعلیت تعذیب و عدم استحقاق وجود دارد. اگر اینجوری بگیم درست است، ولی می شود جدلی. شما که کفایه درست بگید اینجا یه دونه تقدیرات دارد، باید چیزایی رو اضافه کنید. همین قدمت آمده جدلی. چطوری جدلی؟ حالا باید شرح بده. استادنا علامه شیخ صدر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید جدل در لغت معنی سلبی دارد، یعنی لجاجت و زیر بار منطق نرفتن، عناد به کار بردن. لذا در آیه قرآن که لا جدال و لا فسوق که آمده است، منظور معنای لغوی است. و اما در اصطلاح می‌فرمایند در منطق، که ایشان در فلسفه هم که فیلسوف بود، در منطق هم که دیگه استاد متبحری بود، در منطق می‌فرمایند جدل یک صناعته. صناعتی به این معنی که در برابر خصم در مقام استدلال استناد بشود به یک مستندی که عند المشهور یا عند الخصم اون مستند از مسلمات باشد. به اون معلوم شد، به اون مستند که استناد بشود طرف را که محکوم بکند یا ملزم به قبول بکند می شود جدل، بحث جدلی. اینجا تطوری جدلی شد به این معنا. در این مورد که محقق خراسانی می فرماید جدلیست به این معنا که ما فرض کردیم خصم ملازمه بین عدم فعلیت تعذیب و عدم استحقاق را قبول دارد، پیشش یه امر مسلم است. اون امر مسلمه که تو قبول داری، پس اینجا مطلب ثابت است، عدم استحقاق از این آیه استفاده می شود. این شد جدلی. بعد می فرماید که ولی این بحث جدلی هم قابل در اینجا گویا قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه عدم ملازمه حتی در مورد معصیت قطعی یک امر ثابت و یقینی نیست. به چه صورت؟ اگر کسی معصیتی را انجام بدهد، نه تکلیف مشکوکی را، باز هم گفته می شود که ممکن است این انجام معصیت به استحقاق منتهی نشود، به استحقاق عقاب. چرا؟ برای اینکه امکان عفو، امکان توبه وجود دارد. خود خصم هم در این مورد یک ملازمه نمیتواند اعلام کند که معصیت قطعی ملازمه دارد با استحقاق عقاب، و الا باید توبه را جمع کنیم، عفو و استغفار از بین برداشته بشد. و می فرماید این مورد مشکوک به تعبیر استادان العلامه گویا اسوأ حالا از معصیت قطعیه که نیست. در معصیت قطعیه چنین ملازمه قابل التزام نیست، در حکم مشکوک که قطعا چنین ملازمه وجود ندارد. مطلب ظاهرا خیلی واضح بیان شد و جایی برای اشکال دیگه نیست. خیلی واضح بیان شد.
برای اطمینان خاطر بیشتر، یعنی که باب امتنان هم اینجا بازه. همین باب امتنان که
امتنان را درباره عفو و عفو گناه قطعی امتنان به کار نمی رود. امتنان در یک جاییست که یک مقداری بار را سبک بکند، اما بار قطعی را بردارد، اون دیگه فقط عفو است و غفران. بسیار خوب، مطلب پس گرفتی در حمد الله تا. خیلی عالی، خیلی عالی که گفتم، یعنی نه از طرف خود من، خیلی عالی از بیان محقق خراسانی با توضیحات کاملا روشن شد. و الا فقط میگه لا یستدل به، لا یستدل به الا جدلیا و جدلی هم لا یمکن. تمام شد الان این شرحش، الان کامل شد و گرفت. از آیه قرآن، از این آیه که از هرها گفت، بازم استفاده نمی شود. یه اشکال به اصطلاح در نحوه بیان اگر شما در نظر بگیرید جوابش هم بلدید، که شیخ می فرد از هرها و بعدم در آخر می فرماید که استدلال نمی شود. خیلی با از هرها تنافی ندارد. جوابش معلومه، از هرها نسبیست برای کسانی که قائلن به دلالت آیات، اما علی تحقیق نتیجتاً رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه درباره اعتبار براءت از جهت آیات قرآن به دست آمد که ایشان می‌فرماید اعتبار براءت از آیات قرآن استفاده نمی‌شود. اینو فهمید مطلب جمع شد. اما از ادله اربعه دلیل دوم، دلیل دوم نصوصی که در این باب آمده است، روایات زیادی که به دو سه تا روایت تمسک می‌فرمایند، از جمله در رأس استدلال می‌کنند به حدیث رفع، حدیث رفعی که مکرر یادآور شدیم که از لحاظ سند صحیح هست و از لحاظ دلالت هم مورد تأیید شیخ انصاری و غیره. این حدیث رفع که در کتاب در منابع زیادی از جمله در کتاب خصال صدوق باب نهگانه آمده است، رفع عن امتی تسعا، الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون. فراز چهارم در حدیث در این متن ما لا یعلمون هست. محقق خراسانی استدلال میکند، میفرماید که این رفع در حقیقت رفع مؤاخذه هست، مؤاخذه وجود ندارد مگر در مورد که آنجا علم وجود نداشته باشد. در ما لا یعلمون مؤاخذه‌ای در کار نیست، به این معنا که اگر مکلف یه حکم مشکوکی را بر بخورد که نصی و دلیلی و علمی به آن نداشته باشد میتواند ترک کند، اگر مشکوک الوجوب باشد میتواند انجام بدهد، اگر مشکوک الحرمت باشد مؤاخذه وجود ندارد. رفع ما لا یعلمون رفع شده است، یعنی مؤاخذه رفع شده است. این دقت بفرمایید که بر اساس رأی محقق خراسانی ما لا یعلمون الحکم المجهول، که این نکته به درد ما نخوره، ما لا یعلمون یعنی الحکم المجهول، وجوب باشد یا حرمت باشد رفع شده است، رفع مؤاخذه. مطلب تمام، دلالت بر مطلوب کامل بود تا اینجا. اشکال و جواب، دو سه تا اشکال دارد، اگر اونها را رفع بکنیم حدیث رفع دیگه به بار می نشیند. اشکال اول، رفع باید رفع اثر شرعی باشد که از سوی شرع چیزی رفع می شود که آن چیز از سوی شرع وضع شده باشد، یعنی یک اثر شرعی. شما اینجا گفتید رفع مؤاخذه هست، مؤاخذه اثر شرعی نیست. به تعبیر استاد علامه مؤاخذه تکوین مؤاخذه تکوینن یک امر تکوینی است، مؤاخذه که اخاب کند و تعذیب و جزا بدهد یک امر تکوینی است، اثر شرعی نیست. و اما از لحاظ اعتباری مؤاخذه یک حکم عقلی کلامی است، جزء مباحث کلامی می شود عقاب و مؤاخذه و اینها، یا اثر شرعی نیست. بنابراین رفع مؤاخذه رفع اثر شرعی نیست، چون مؤاخذه در عالم تحقق یا امر تکوینی است و در عالم جعل و به عبارتی به تعبیر عملی امر تکوینی است و از جهت عملی امر تکوینی است، از جهت نظری امر عقلی کلامی است. این عبارت کامل بنویسید آقای اکبر، از جهت عملی، جهت نظری، از جهت عملی امر تکوینی است، از جهت نظری امر عقلی کلامی است، اثر شرعی نیست. پس رفع مؤاخذه بر اساس مفاد حدیث رفع، رفع اثر شرعی نیست و ما در حدیث رفع نیاز داریم به رفع یک اثر شرعی، نه یک اثر ربط به اثر عقلی و تکوینی ندار رفع شرعی. این اشکال، اشکال مهمش در بحث در دلالت حدیث رفع همین باشد. اما جواب در جواب این اشکال می‌فرماید که منظور از رفع در واقع رفع یک حکم شرعی است و اون حکم شرعی مستتبع این رفع مؤاخذه است. اون حکم شرعی چیه؟ اون حکم شرعی عبارت است از ایجاب احتیاط در مورد شک در تکلیف. شک میکنیم به یک حکم شرعی. چیه حکم شرعی؟ ایجاب احتیاط. به وسیله حدیث رفع ایجاب احتیاط که حکم شرعی باشد رفع میشود و اون رفع ایجاب احتیاط مستتبع رفع مؤاخذه هست. به تعبیر دیگر دو تا حکم پشت سر هم مترتبن، به اصاله رفع ایجاب است و به تبع رفع مؤاخذه هست. رفع ایجاب که شد رفع مؤاخذه هم مترتب به آن هست. پس اصل وجوب رفع مؤاخذه امریست قابل قبول، منتها این رفع مؤاخذه به تعبیر دقیق بالواسطه هست نه بالمباشره، به واسطه رفع ایجاب. اینجا هم تا اینجا خیلی مطلب روشن واضح، منظور از مطلب روشن و تمام، مطلب که واضح روشن نشاند وقت هم تمام. بر محمد و آل بیت محمد صلی
الله علیه و آله.